أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب جواهر از اون بزرگوار کمک میگیرد، در کتاب جهاد میگوید اینها اون توان را دارند که حتی به نام پیغمبر نام جعل کنند. و لا تزال تتلو ولا خائلت منهم، همین یهودیان. بنابراین بالاخره یا جعلی یا غیر جعلی نذاشتن که مسئله جزی رسمیت پیدا کند. و الیوم هم صریحا اونطور که یادم هست در همون کمیسیونی که این قانون میخواست تصویب بشه، بعض از کلمی ها که اونجا بودن صریحا میگفتن ما جزیه نمیپردازیم، یه ذلتیست بر ما، و اگر ما در ایران جزیه پردازیم شما هم باید در شهرهای غربی هم جزیه پردازیم. از اینه که اگر ما بگوییم جزیه معیار صحت است، ذمی بودن معیار صحت است، یه مشکلی ایجاد خواهیم کرد که نمی شود با اینها نکاح منقطع برقرار کرد. و اینا که تو غرب زندگی میکنن مشکل جدی دارن. به هر تقدیر دلیلی بر این نیست که اون یهودی یا اون نصرانی یا اون مجوسی اهل ذمه و جزیه و امثال ذلک باشد. اطلاقات این نصوص کافی است. این یک مطلب. نهی از منکرم بر اساس این که اگر او اهل ذمه بود، خب ذمه میگوید به این که هر چه در دین او حلال است مخفیانه میتواند در من داخل منزل انجام بدهد، منکر نیست تا ما جلو او رو بگیریم. این دو. و اگر هم اهل ذمه نبود بر اساس قوانین کلی که الزمو کل قوم ما الزمو علی انفسهم الزموهم ما الزمو، برابر این که ما موظفیم با هر ملت و نهلتی برابر دین خود اونها عمل بکنیم. این سه. نه، اگر یه چیزی فساد علنی بود، بله، اینه که ایشون میفرمایند که و یمنوها من شرب الخمر و ارتکاب المحارم، این یه توضیح خاصی لازم داشت که ارائه شد. اما اینکه اگر کسی خواست با اهل کتاب ازدواج کند، اگر همسر مسلمان و آزاد داشت این عیب ندارد، این نص خاصی ما درباره نکاح منقطع و مانند آن شاید نیامده. و عنده حرتون، اون نصوص گرچه در بخش خاصی هم از این نصوص شواهدش هست، در نکاح دائم اصلش گذشت که اونجا هم به قرینه همه این نکاح منقطع شاید اونجا ما نص نداشته باشیم. در اینجا نص هست که اگر کسی خواست با اینکه عنده حرتون با کتابیه یهودیه یا نصرانیه عقد منقطع برقرار کند، لا بأس به و عنده حرتون، چون این درباره عمه معنی شده که اگر بخواهد با عمه عقد انقطاعی برقرار کند در صورتی که عنده حرتون ممنوعه، نه تنها جایز نیست، گفتن باطلم هست. بعدن چند کار است که با اذن اینو حل میشه، در عمه به اذن حل میشه، در خاله به اذن حل میشه، در حره به اذن حل میشه، همه اینها به اذن حل میشه. که سه طایفه از نصوص است، یکی مربوط به عنده حره است، یکی به بنت الاخ است، یکی به بنت الاخت است، در همه موارد با اذن اینها حل میشه. نه، میخواد بگه به این که بله دیگه، میگه به اذن حل نداره. اگر ما روایتی داشته باشیم که بگه من شده اذن حل میشه، این میگه از اذن نمیخواد. این روایت بر همین خونده شد که اینا اذن نمیخواد. خب درباره محل فرمودن فیشترتو ان تکون از زوجتو مسلمتن در نکاح منقطع او کتابیتن کل یهودیت و نصرانیت و المجوسیه علا اشهر روایتین. برای اینکه مجوس برابر آیه سوره مبارک حج در قبال مشرکین قرار گرفته، نه جز مشرکین باشد، بنابراین در ردیف اهل کتاب هست. اگر در ردیف اهل کتاب بود حکم کتابی را دارد دیگر. و یمنوها من شرب الخمر و ارتکاب المحارم که توضیح داده شد، سندش هم مشخص. و اما المسلمه فلا تتمتع الا بالمسلمه خاصتا، چون روایاتی که منع می کند محکم است، دلیل بر ضعف نیست، مورد عمل هم هست. ولا یجوز این نکاح منقطع بالوثنیت ولا ناسبیت المعلنت بالعداوه کالخوارج، چون در حقیقت اون عداوت درونی در خیلی ها هست، اون مودت غربه را خیلی ها ندارن، اما چون علنی نکردن، اظهار نکردن، نکاح اونها جایز است. مثل نفاق، نکاح با منافق جایز است با اینکه کفرش هم اقرب للکفر اقرب من هم یوم ازین للایمان، اون تو اظهار نکرده. تا مثل خون وقتی در باطن هست نجس نیست، اینطور نیست که حالا ای کسی گوش کسی خون باشه، دهن کسی خون باشه و بیش از مقدار درهم باشه ما بگیم این نمازش باطل است، چون در باطن که باشه حکم نجس رو ندارد. این یه قذارت معنوی است به نام نفاق که وقتی ظاهر نشد حکم نجاست ندارد. خب چطور نکاح منافق جایز است؟ نکاح دائمش جایز است فضل از منقطعه، من که اظهار نکرده. جریان ناسبه هم که فهمد المعلنت بالعداوه همینطور است. اگه کسی واقعا مودت بالغربه را ندارد بلکه دشمن است، مخالف است، اما هیچ اظهار نمی کنه، این مثل خون باطنه، مثل خود نفاقه. خب نفاق که بدتر از اینه، نفاق اصلا خدا را قبول ندارد، معاذالله. هم لیوم از این للکفر اقرب من هم لیمان، ولی وقتی اظهار نکرده مثل خون باطنه. نمیشه گفت به این که چون حالی یه مقدار خون تو رگ ها هست نماز باطله، این نجسه، این حامل نجسه، این طور نیست که، این هم همین طوره. حالا چند تا روایتی که مربوط به این باب هاست، روایت یه بخشش مربوط به جلد 20 وسائل هست، صفحه 539، که ایشون مسئله ذمه رو مطرح کردن. یکی هم صفحه 536 هست که تزویج کتابیه رو مطرح کردن. در صفحه 536 باب 2 از ابواب ما یحرم بالکفر فرمودن باب و جواز تزویج کتابیه عند الضروره. چرا عند الضروره؟ برای اینکه در بعضی از نصوص تقیید شده به اینکه اگر ضرورت هست این کار بکنیم. اینکه در بحث دیروز اشاره شد روایات دو طایفه است، یه طایفه تجویز میکند یه طایفه منع میکند، در جمع بین این دو طایفه متعارض دو نظر وجود دارد. یک نظر تصرف در ماده است که حمله بر ضرورت کردن، یک نظر تصرف در هیئت است که انور کراهت کردن. برای اینکه در بعضی از نصوص دارد این در ضروره جایز است، این طور نیست که این بزرگوارانی که در ماده تصرف کرده باشند صرف همون حدس فقهی باشد، شواهدی هم داشتن که دارد این در ضروره. لذا مرحوم صاحب وسائل در این باب عنوان باب را قرار داد باب و جواز تزویج کتابیه عند الضروره و یمنعها من شرب الخمره و اکل الخنزیر، که زندگیشون آلوده نشه البته، ولی این معنا حق هست. حالا ولی او حلال میدونه، ولی زندگی مشترک نباید آلوده باشد. حالا دستش خون آمده، و اگر لاعبالی است باید نهی از منکر کند، برای اینکه زندگی مشترک را نمیشه با نجاست اداره کرد. که چون روایات زیاد هست و معتبر هم هست، تکرار سند اونها لازم نیست. روایت اول که مرحوم کلینی نقل کرده است، رز از معاویه ابن وهب و غیره جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل المؤمنه یتزوج الیهودیته و النصرانیه، آیا این کار جایز است؟ فقال علیه السلام اذا اصاب المسلمته فما یصنع بالیهودیته و النصرانیه. اینه که ازش ضرورت فهمیدن، تصریح به ضرورتم در جای دیگه است. فقلت له يكون له فيها الهوى ببو علاقه دارد. قال ان فعل، اگر با اهل کتاب عقد انقطاعی برقرار کرد، فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر، ولی وعلم ان علیه فی دینه غضاضتن، یک ضعف دینی دارد. خب چرا به هوا و هوس دارد عمل میکند؟ بله، دو تا حرف است. در بعضی از امور عنوان ضرورت آمده، حتی چون آمده اونجا ضرورت را ضرورت ملجئه ندانستن. اگر بعضی از فقهای ما حمله بر ضرورت کردن، به قرینه اون روایات است. اینجا که جا برای ضرورت نیست، ولی صاحب وسائل ازش ضرورت فهمیده. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده است، فرمود لا ینبغی للمسلم ان یتزوج یهودیتا ولا نصرانیتا وهو یجد مسلمتا حره و امتا، که اگر مقدور هست با زن مسلمان نکاح منقطع برقرار کند، با غیر مسلمان برقرار نکند. اینه که حل بر ضرورت کردن. ما دو طایف از نصوص داریم که مطلق است، یکی که مطلقا جایز است، یکی که مطلقا میگه منع میکنند. در جمع بین این دو طایفه، اون بزرگوارانی که در ماده تصرف کردن روایت مانعه را حل بر ضرورت کردن، مجوزه را حل بر حال ضرورت کردن، برای اینکه شاهد جمعشون طایفه ثالثه است. در طایفه ثالثه داره این دست ضروره اب نداره، اما نه طایفه ثالثه که برام صاحب اولیش روایت اولی که اینجا خوندیم، این خیلی دلالت بر ضرورت ندارد. موارد دیگری که دارد که مادامی که او را مییابد مسلمان در دسترس اوست، با یهودی ازدواج نکند، این معلوم شن بر ضرورت می شود. بله، اونا گفتن که نص شده است با لا تمسکو به اسم الکوافر. در مسئله نکاح دائم این نسخ آیه سوره مبارکه مائده آیه پنجم با آیه سوره مبارکه ممتحنه اونجا مبسوطاً گذشت، و در نکاح منقطع هم گاهی بو اشاره میکنن، حالا ممکنه اشاره بشه، ولی اصل بستش مربوط به نکاح دائم است، نه نکاح منقطع. آیه پنج سوره مبارکه مائده مربوط به نکاح دائم است، کاری به نکاح منقطع ندارد. اگر هم نکاح منقطع را بگیرد، باید به اطلاق بگیرد. الیوم احل لکم طیبات و طعام الذین کذا و کذا و نسای اونها و المحسنات من النساء، یعنی زنهای پاک برای شما حلالند. اگر به اون آیه پنج سوره مبارکه مائده استدلال بکنیم کما مر در حدیث در بحث نکاح دائم، باید نکاح دائم جایز باشد، نکاح منقطع هم در کنار جایز باشد. ولی روایاتی هست که دارد این آیه پنج سوره مبارکه نساء نسخ شده است به آیه سوره مبارکه ممتحنه که دارد ولا تمسکو به اسم کوافر. این مچ به بالا رو میگن معصم، که اینجا دستمن میذارن، میگن دستتون به این قسمت ها نرسد که کنایه از ازدواج است. معاصم، معاصم جمع معصم است، یعنی همین جایی که دستمن میذارن. دستتون به اسم کوافر نرسد. خب او رو هم در اینجا جواب داده شد که اون آیه ناظر به این نیست اولا، و ناسخ آیه پنج سوره مبارکه مائده نیست ثانیاً. حالا در بعضی از این نصوص هم ممکنه به این اشاره بشه. روایت سوم این باب که تصریح به ضرورت شد، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل بکند عن يونس يونس عنهم عليهم السلام قال لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد هرة وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة هرة ولا أمة. به این قرینه آمدن در ماده تصرف کردن، گفتن این دو تا روایاتی که متعارض همان، یک طایفه میگوید نکاح اهل ذمه جایز است، یک طایفه میگوید نکاح اهل کتابی ها جایز نیست، جمعش به تصرف در ماده است. یعنی اون طایفه که میگوید جایز است در حال ضرورت جایز است. خب بعضی هم گفتن نه، هم بر کراهت میشود تصرف در هیئت کردن. چرا این بزرگوارا هم بر کراهت کردن؟ برای اینکه این روایتی که دارد در حال ضرورت خودش لرزان است، خودش طرزی بیان کرده که معلوم میشه این حکم ضروری نیست، به دلیل که در حره همینطوره، در عمه همینطوره. اینطور نیست که حالا ای کسی دسترسی به حره داشته باشد نکاح با عمه حرام باشه براش که. پس خودش شاهد داخلی دارد که این ضرورت ضرورت الزامی نیست. خب بعض چاره حق بند طایفه ثانی است که هنوز کراهت می شود، منتها کراهتش یا شدید است یا غیر شدید. اینها روایات مبسوطی است که در جریان در همین باب دوم این مسئله مطرح است. روایت پنجم این باب، ششم این باب که مرحوم سید علی ابن حسین مرتضی شده مرتضی در رساله محکم متشابه دارد، اونجا دارد که در ذیلش دارد که وذالک ان المسلمین کانوا ینکحون فی اهل الکتاب من الیهود و النصارى و ینکحونهم حتی نزلت هذه الآیه نهیان کن یان که المسلمو عن من المشتق او یان که هو نهو که سوره بارک بقره است لا تن که المشرکات حتی یؤمن و لا تن که المشرکین حتی یؤمنو. این که آمد دیگه بعد دست داشتن. بعد فرمود ثم قال تعالی فی سوره المائده ما نسخ این آیه را فقال و تعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و تعامكم حل لهم و المحسنات من المؤمنات یک و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم زنهای پاک دامن یهودی و مسیحی بر شما حلاله. این آیه پنج سوره مبارکه مائده است. و فاسلغ الله مناکحتهن بعد ان کان النهام و ترک قوله ولا تنکه المشرکین حتی یؤمنو علا حال لم ینسخو. بعد مرحوم صاحب وسائل داره که تقدم ان هذه الآیه اذا نسخت بقوله ولا تمسکو به اسم الکوافر فلعل هذا محمول علی التقیه او ضرورت الوتام. خب پس بنابراین این سه طایفه نصب بین اینها دور میزند. آیه سوره مبارکه بقره که فرمود لا تنکه المشرکات حتی یؤمن ولا تنکه المشرکین حتی یؤمنو، نظم بدید نظم بگیرید. گفتن اون آیه نقص شده به آیه پنج سوره مائده که احل لکم المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. در بخش سوم گفتن همین آیه پنج سوره مبارک مائده نقص شده است ولا تمسکو به اسم الکوافر، که بحث مبسوط این سه طایفه در سه بخش تو نکاح دائم گذشت. تتمه بحث انشاءالله برای روز شنبه، ولی چون روز چهارشنبه است یه حدیث نورانی اجمالا نقل کنیم که همه ما بالاخره مبتلاییم به این مسائل. در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف دارد که به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشکون، مستحضری که خدای سبحان خوب ارحم الراحمین است تا ولی وعده داد که این تشتن و کبار منتونها اون انکم نکفر انکم سیاد کن. اگه گناهان بزرگ را کردید، گناهان کوچه قابل بخشش هست. اما شرک جز گناهان کوچک نیست. تو بخش پایانی سوره مبارکه یوسف دارد به ما یؤمن و اکثر هم الا و هم مشرکون. همون اکثر مؤمنین مشرکن. ما از این خطر میترسیم. از امام سلام الله علیه سوال کردن که آخر اکثر مؤمنین مشرکن یعنی چی؟ به ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. حضرت فرمو این که در مسائل میگن لولا فلا فلان لحلکتو، اول خدا دوم فلان شخص، بر روایات زیرین آینه که همین که میگن لولا فلان لفلکتو، فلان کس مشکل ما را حل کرد، اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشد. خب بگید خدا را شکر که از راه به دست فلان کس مشکل ما را حل کرد، نه که فلان کس مشکل ما را حل کرد. این سه طایفه از روایات هست که در زیر این است که تو بحث تفسیری گذشت. اما اون چه که اینجا عرض میکنیم همون تحقیق عمیقی است که صدرالدین غنوی داره. ایشون دارد هر گناهی را که شما تحلیل میکنید سر از شرک در میآوره. هر گناه. چرا؟ برای اینکه آدم خلاف شرع اگه در انجام میداد، اگر سهو است، نسیان است، جهل به حکم است، جهل موضوع است، اکراه است، استضعاف است، استقرار است، همه اینها با حدیث رفع برداشته میشه. تنها جای گناه است که انسان عالمن آمدن مختارن بدون جهل به حکم یا موضوع، بدون سهو به حکم یا موضوع، بدون نسیان به حکم یا موضوع، بدون اضطرار به حکم یا موضوع، بدون اکراه به حکم یا موضوع، داره این نامحرم رو نگاه میکنن. شما این رو تحلیل بکنید چی در میاد؟ یعنی خدایا من قول تو را در آیه قرآن خوندم قول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نظر شما اینه که من نباید دعا بکنم و منم هیچ عذری ندارم، ولی نظر من اینه که باید نگاه کنم. هیچ یعنی هیچ. هیچ گناهی نیست مگر اینکه به این صورت در میاد. اگر سهو باشه، نسیان باشه، گناه نیست. همه با حدیث رفع برداشته میشه. حالا یا رومیزی یا زیرمیزی فرق نمی کند گناه. یا اختلاس است یا نجومی. گناه گناه دیگه. چه اون گناهان بزرگ چه گناهان دیگر، فرمایش ایشون اینه که شما هر گناهی را که تحلیل می کنید سر از شرک در می آورد. و ابلیس کارش همین محرومیتش همین بود، وگرنه به تعبیر شیخ استاد حکیم الهی قمشی رضوان الله تعالی علیه جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بل بشری ترک سجود این همه نیست. خالی سجده نکرده که لعن ابد رو نداره. حالا خیلی نماز نمیخونن بر اون ابد نیستن، خالی سجده نکرده. تمام اون قده بدخیم شیطان اینه که در برابر خدا ایستاد که شما نظر تو اینه، من نظرم اینه. این قابل بخشش نیست. هر گناهی را خوبیش اینه که انسان به این توجه نمی کنه. وقتی توجه کرد ببینه آره درست است. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرک. حالا گناه گاهی صغیر است گاهی کبیر است، شرک هم گاهی صغیر است گاهی کبیر است، اینطور دیگه فرق میکنه. فلت است گاهی ضعیف است گاهی خبیر است، گاهی مستدام است گاهی حال است گاهی ملکه است، ولی اساس کار اینه. تا به اینجا نرسد امید بخشش هست. وقتی به اینجا رسید ان الله یغفر الذنوب لا یغفر ان یشرک به، ولی خیلی آدم دست و پا بزند تا اینکه پذیرفته بشه. چجور توبه بکند که این قده بدخیم را حل کنه؟ چون در درون او خودش توجه ندارد، ولی در درون او این مطلب هست دیگه. حرف ابلیس این بود که شما نظرتون اینه من سجده کنم، من نظرم این است که نباید سجده کرد، انا خیر و من، غیر از این که نگفت که. اون فعل فعل خارجی است، فعل کفر نمی آورد، شرک نمی آورد. شرک امر اعتقادی است دیگر، فعل معصیت است. شرک به عقیده برمیگرده. و این که مشرک شد لعن ابد رو دارد، چون در برابر ذات اقدس الله مستقیم قرار گرفت. این که یه عده جز شیاطین الانس می شوند برای که زیر مجموعه همین فکرند دیگر. و این خدا نکرده گاهی انسان رو مراحل بالاتر می رسوند. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. خدا غریب رحمت کنه سیدن استاد رو. ایشون یه تعبیر لطیفی به تفسیر لطیفی در ذهن این آیه دارد. معروف بین مفسران این است که عاقبت تبهکاران بده، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. این سوء اسم عاقبت کان است. عاقبت معصیت کارا بده. ثم کان، این خبر کان عاقبت است که مقدمه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبتشون بده، بد عاقبتن. ولی ایشون فرمان خیر، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. این ان کذبوا که تعبیر مصدر میره اسم میشه برای کانه. یعنی عاقبت معصیت، معصیت، معصیت به تکذیب برمیگرده، به کفر برمیگرده. بالاخره اولی که آدم کافر نیست که. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، این سوء میشه مفعول. عاقبت کسانی که معصیت میکنن کفره، برای اینکه عاقبت خودشونو میخوان دیگه. نه، نظر خودشو بر دلیل خدا. ما هم همینطوری معاذ الله دیگه. این که رومیزی میگیری یعنی چی؟ خدا که فرمود این سحته، ما یه حرام داریم یه سحت. حرام رو حرام گفتن برای اینکه خدا ما رو محروم کرده که این مال مردمه، نبود بگیری دیگه. سحت اینه که پوست آدم رو میکنن. فیصحتکم میگن اصحت شجره، یعنی پوست شکند. فرمود این مال حرام پوستتونو میکنه بالاخره. فیو، البته ذات اقدس الان کار میکنه. فیوس اینی که آبرو میریزه پوستش ریخته شد دیگه. خب فرمود فیو این رو میکن سهد. عده ای که رومیزی یا زیر میدی امثال خانم فرمود اکالون لسهد، اینا دستشون به رشوه بازه. درسته؟ یه وقت هستی کسی توجیه بکنه این مسائل بلد نیست، حالش نمیشه، یه چیز دیگه است. اما یه کسی بر او ثابت شده که این کار حرامه. وقتی این کار حرامه معنیش چیه؟ این که فقیر نیست، محتاج نیست، بدهکار نیست، ضرورتی ندارد بگیم رفع مستور رو. غیر باغ ولا آدم که نیست تا ما بگیم رفع مستکرهو به مانندون. اکراه نیست، الجا نیست، اصرار نیست، سهو نیست، نسیان نیست، خطر نیست، جهل حکم نیست، جهل موضوع نیست. هر کدام از اینها امور نهگانه باشد با حدیث رفع برداشته شده به عنایت الهی. اما هیچ معذوری ندارد. معنیش چیه؟ معنیش اینه که خدایا جناب‌عالی فرمودی این کار حرامه، نباید کرد، ولی به نظر من عیب نداره. این خطر هست. لذا تو بخش پایانی سوره یوسف فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که امیدواریم به برکت قرآن و استعداد خدا همه ما را حفظ کند. والحمدلله.